اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بحث اسلام اجتماعیون به جمیع شؤون، مرحوم علامه تقریبا این رو به عنوان ماحصل همه مقدماتی که چیدند به زمینه فصل بعدی که عنوان فصل بعدی هم هست الدین الحق هو الغالب على الدنيا بالاخره، که این اجتماعی بودن که اسلام اجتماعی است و دین حق هم غالب می شود، این دوتا رو به زمینه به هم دیگه بکنیم، همه اون مقدماتی که در سابق چیدیم در عالم همگیر و فراگیر و غالب خواهد شد و نظام اجتماعی در اسلام با این نگاه یک نظام اجتماعی دینی سیاسی، خلاصه تمام اینها در دین هست و این گونه نیستش که دین به معزل از احکام اجتماعی و روابط اجتماعی و حاکمیت سیاسی باشه. یعنی اجتماعی بودن دین به جمیع شؤونه به زمینه این که اونی که غالب است در حاکمیت و همه جا رو فرا خواهد گرفت اسلام است، زمینه کردن این دوتا با هم دیگه کاملا آشکار میکند که اسلام یه دین سیاسی اجتماعی، چون دین سیاسی که بود یعنی حاکمیت دارد، یعنی اجتماع دارد. پس اول ما میگیم اسلام اجتماعی است به جمیعش اونه و بعد میگیم که دین غالب هم در همه کره ارض اسلام خواهد بود، پس در حقیقت اسلام حاکمیت مطلق پیدا خواهد کرد، پس اسلام دعوت به حاکمیت مطلق رو هم دارد. پس با این نگاه کسانی که ادعاشون و نگاهشون این است که اسلام یه دین فردی است و یک رابطه خاص بین افراد است با خدا، کاملا مورد تهاجم واقع میشه و حتی اونها رابطه های اجتماعی رو به رابطه فردی برمیگردونن، در حالی که مرحوم علامه رابطه های فردی رو به رابطه اجتماعی برمیگردونه، که هر رابطه فردی که حتی در خصوصی ترین عبادات قرار داده شده اون هم برگشتش به یک رابطه اجتماعی است در نهایت، که حالا ایشون بیان میکنن. چون جلسه گذشته قدری از این بحث رو خارجش رو فکر میکنم که خدمت دوستان عرض شد و بعضی نکات هم بیان شد، یه قدری خلاصه جلو میریم تا نکات رو انشالله ذیل این بحث مطرح بکنیم. راه حل‌هایی رو تو اینجا انشالله بیان میکند که میتونه در نظام تربیتی اجتماعی و سیاسی برای از منظر دین نگاه مفیدی باشه تا برای برنامه ریزی، برای حرکت، برای تصحیح حرکت هامون و نگاهمون انشاءالله مفید باشه. ایشون میفرماید که الاسلام اجتماعیون به جمیع شؤونه، همه شؤونش، نه شأنیش و بعض شؤونش، نه همه شؤونش. این اطلاق رو اثبات کردن و بیان کردن کار بسیار دقیقیه، یعنی از احکام گرفته تا اخلاق گرفته تا اعتقادات، که جمیع شؤون اسلام رو تو مراتب فکر و عمل به عنوان خلق ملکات و به عنوان اعمال به عنوان خود نفس هم، همه اینها می فرماید اسلام اجتماعیون به جمیع شؤونهی. هر جایی که شما از اسلام حکمی و راه حلی ببینید اون در حقیقت نگاه اجتماعی درش اشباع شده، اجتماعیون به جمیع شؤونه، و هیچ جایی رو خالی نگذاشت از این که ناظر و نظر داشته، ناظر به اجتماع باشد و نظر به اجتماع داشته باشد. خب این ادعای مطلق اجتماعی بودن همه جهات دینه که ادعای بزرگیست. الاسلام اجتماعیون به جمیع شؤونه، یعنی هم در دایره اعمال، هم در دایره اخلاق، هم در دایره اعتقادات. یدل علی ذلک قوله تعالی، شاید صریح ترین آیه‌ای که بر این دلالت دارد، هرچند تمام آیات قرآن با این ادعا دلیل بر اجتماعی بودن است، چون در هر آیه‌ای شأنی از شؤون داره بیان میشه و اگر اسلام به جمیع شؤون اجتماعیه پس همه آیات صغرا کبراست دیگه، هر آیه‌ای شأنی از شؤون دین رو داره بیان میکنه، اسلام اجتماعیون به جمیع شؤونه، پس این آیه هم اجتماعیون در صدد بیان احکام اجتماعی، اخلاق اجتماعی و یا اعتقاد اجتماعی است. خب اگر این نگاه رو ببینیم، من خودم باور کنید تجربه کردم، یه موقعی تصمیم گرفتم که قرآن رو با منظر این که آیات اجتماعیش رو پیدا بکنم شروع کردم به از ابتدای قرآن جلو رفتن. هر آیه‌ای رو که مکس کردم درش که خواندم تو اون آیه دیدم که لابد از این است که تو این آیه نگاه اجتماعی اشتباه شده باشد. حالا درسته که این کار رو تا آخر قرآن نرفتم و مثلا بر این توان پیدا نکردم از جهت فرصتی، چون فرصت دقیقی رو میطلبید، ولی تا خیلی از آیاتی که رفتم دیدم کاملا تو از هر دل هر حکمی کاملا احکام اجتماعی و اون اخلاق اجتماعی و روابط اجتماعی کاملا در میاد. و این ادعا رو با اینکه اون موقع توجه تفصیلی بهش نداشتم، اما از خود آیات قرآنی این به دست اومد. خب اگر این نگاه رو انسان داشته باشه، ببینید اصلا نگاه به دین متفاوت میشه، نگاه به روایات متفاوت میشه، نگاه به سیره و سنت معصومین و افعال معصومین متفاوت میشه. یه موقع ما نگاه همون این است که معصوم سلام الله علیه یه فعلی رو داره انجام میده و این فعل یه فعل فردی اوست، اما یه موقع هستش که نگاهمون این است که هر فعلی که معصوم داره انجام میده در صدد اقامه ی حاکمیت الهی است. چون بعضیا شاید غالبا این رو قبول ندارن که معصومین در به اصطلاح مقام اقامه ی حاکمیت الهی هستن و لذا میگن که از بعد از امام حسین علیه السلام دیگه اون هدف و غایت و غرض حضرات معصومین اقامه ی حاکمیت نبوده، بلکه اونها در صدد فقط هدایت مردم به صورت همون نظام امامت به قدری که بستیت هست بودن. در حالی که اگر نگاه بکنیم خیلی هم این مسئله مهم است تو جهات متعددی، اما به خصوص این نگاه رو ببینید تو بحث این که علامت امامت چی هستش، به ما این یعرف که این امامت است و حجت چیه بر این. یکی از علائمی که در بین 3-4 علامت شمرده می شود این است که حتما سلاح رسول خدا همراه امام است، یعنی کسی امام است که سلاح رسول خدا همراه اوست. این که سلاح و تعبیر می کنند که سلاح رسول خدا برای تشخیص این که امام کیست، مثل تابوت بنی اسرائیل بود که هر جا تابوت در هر خانه قرار می گرفت علامت نبوت اون شخص بود، که اون تابوت علامت نبوت بود، که حقیقتی بود که فیها سکینتون من ربه، که در او سکینه از جانب خدا ایجاد می شد. و یک علامت ویژه اون تابوت هم اگر اختلاف در نقل هست، ولی کن بعضی میگن همون گهواره بود که موسای کلیم سلام الله علیه رو، یعنی اون صندوقی بود که موسای کلیم در اون در آب انداختن، که بعضی میگن تابوت اون است، بعضی میگن البته غیر از اون. اما در هر صورت بودن اون تابوت در بین بنی اسرائیل و اون صندوق در بین بنی اسرائیل علامت این بود که این نبی است و این صندوق به گونه ای بود که آرامش زا بود. حتی اون صندوق رو مدتی دشمنان دزدیدن، فکر کردن که دست هر کسی باشد او تأثیرش رو میذاره، ولی وقتی که بردن دیدن به شدت و فقر و مریضی ها و اینا مبتلا شدن تا هم خودشون رو بردن اون رو خودشون دور کردن، که این نشون میداد نفس اون نبی یا ولی است که این تأثیر رو ایجاد میکند، نه فقط اون شیء خاص بیرونی. اون شیء خاص بیرونی مرتبط با اون نفس هست که این اثر رو دارد. حالا اونجا میفرماید که بودن تابوت برای علامت نبوت مثل بودن شمشیر است به اصطلاح برای علامت امامت. بعد حتی کسی سوال میکند در رابطه با پیش ذهنیتی که براش پیش آمده بود در رابطه با تابوت، که تابوت رو دزدیدن و مدتی بین نبوت مثلا نبی با تابوت مفارقت ایجاد شده بود، یا گاهی تابوت در بین مردم نبود، آیا مفارقتی بین شمشیر و امام ایجاد میشود؟ حضرت میفرمایند نه، بین شمشیر و امام مفارقت ایجاد نمیشه. خب این نشون میده که دینی که قوامش بر اساس این است که از علائم اون امامش داشتن شمشیر است، معلوم میشه این قیام کننده است، معلوم میشه این حاکمیت دار است، به دنبال حاکمیت است. دشمنان ما از این جهت به لحاظ سیاسی حق داشتن در مقابل حضرات معصومین قرار بگیرن، حق داشتن به این عنوان که اون ظالم میخواست قدرتش بماند. میفهمید که حضرات با اینکه به ظاهر اظهاری ندارن، اما در صدد ایجاد حاکمیت هستن و خدا هم ابراز و اعلام کرده، پیغمبر اکرم اعلام کرده، چند حدیث خلاصه در این مسئله وارد شده، امام رضا علیه السلام، از امام صادق علیه السلام اینا وارد شده که حتما باید سلاح رسول خدا که اسلحه او که شمشیر است، حالا در هر مناسبتی هم این به سلاح خودش رو به گونه آشکار میکند، این باید حتما همراه امام باشد. خب اینو اگر کسی خوب دقت بکنه، یعنی امام دائما به دنبال ایجاد حاکمیت است، به دنبال ایجاد حاکمیت است، منتظر نمی نشینه تا اینکه ببینن حاکمیت رو بهش میدن یا نمیدن. بله اون نظام کلامی بحث دیگری است که در جای خود باید بحث بشه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نظام بلاغ و ابلاغ داشت، امام به اصطلاح باید برن به دنبالش تا در حقیقت اون اقامه حاکمیت رو بکنه، اما خودش زمین سازی این اقامه رو دارد تا مردم به دنبالش برن. خب البته لذا میبینید که نظام امامت باید دائما به صورت حی و زنده محقق باشد و یکی پس از دیگری این حیات امام حی باید باشد تا امام حی قابلیت حاکمیت الهی داشته باشد. و الا اگر بر ما تدوین میکردن که معارف چیست، اخلاق چیست، احکام چیست، کفایت میکرد که با رجوع به اونها ما بتونیم در حقیقت دینمون رو پیدا بکنیم، با علمای بزرگ استنباط بشود، اما این کفایت نمیکند. حتما باید حاکم عادل در کار باشد که حی باشد، امام حی باشد، که اون امام حی کنایه از ایجاد دیگه حاکمیت با به اصطلاح نبود امام و امام در حقیقت از دنیا رفته سازگار نیست. عقص امکان پذیره، حتی تو مسائل مستحدثه ممکن است یه قدرت استنباط رو بدن، اما در اقامه حاکمیتی که بخواد حاکمیت عدل مطلق باشد باید خود امام حاضر باشد، یا به اجازه او که حاضر است در حقیقت نیابت خاص یا نیابت عام محقق بشود. پس خود اینها یک علائم ویژه‌ای است که دین اجتماعی است. خود این شمشیری که ملازم امام است نمیخواد نترسیم، نگیم اگر شمشیر است یعنی کشتار، نه، شمشیر علامت قیام است، علامت حاکمیت است، علامت قوام است، علامت این است که آماده است، علامت این است که این پا به کار است، علامت این است که این فعال است. این گونه نیستش که نشسته باشه، نه، این علامت فعال بودنه، لذا یک مظهریتی است. همینی که در بین مثلا زیدیه گاهی یک خنجری رو یا در قشیز رو در مثلا اون دستاری که بر کمرشون بستن دارن، این یک نمادی از اون است که ما هم منتظریم، ما هم آماده ایم، ما هم آماده قیامیم. منتها حالا این البته در به اصطلاح بعضی از روایات دارد که مؤمن کسی است که شمشیرش مثلا به دیوار خانش آویزان است و آماده است، از جهت بدنی آمادگی دارد، از جهت جسمی آمادگی دارد، از جهت روحی آمادگی دارد، آماده قیام است. شمشیر فقط علامت کشتن نیست که بخوایم بگیم پس بخوام، نه، شمشیر آمادگی برای اقامه حق است که این در حقیقت آمادگی اجتماعی بودن صرف رو میرسونه. یعنی این گونه نیستش که انسان در یک خمود و رخوتی قرار بگیره. ایناست که دشمنان ما از اسلام میترسن. اگر اسلام این رو خودش رو به عنوان دستور رو به عنوان این گونه نشون بده که اجتماعی است به جمیع شؤونه، اجتماعی بودن به جمیع شؤون ترساننده است برای دشمن، چون تو تمام اون چه که او در حقیقت میخواد اینم نزاع داره. همونجور که اگر دوستان بحث سمت خدای جلسه گذشته رو در محاجات حضرت موسی علیه السلام با فرعون دقت بکنیم، فرعون بحث اعتقادیش اعتقادی صرف نبود، لذا وقتی موسی کلیم با او در رابطه با و ما رب العالمین گفتگو میکند که رب عالمین که تو میگی کیست، که انا رسول رب العالمین، ما رسولان پروردگار عالمیان هستیم، او وقتی سوال میکند که و ما و به صلا و من رب العالمین، رب عالمین کیست، اونجا وقتی که موسی کلیم بیان میکند، فرعون احساس میکند که با حاکمیت او این رب معارضه دارد، لذا در مقابل اون به عنوان یک ربی که حاکمیت طلب است تلقی کرد و برداشت کرد، و الا فرعون که خودش به رب قائل بود، که تزر که و آلهتو که یزر که و آلهتو که اون میخواد آلهه تو رو در حقیقت به فرعون خطاب کردن که میخواد یعنی آلهه داشت، یعنی خودش رب داشت، خودش رو درسته که او رو هم خودش رو هم در حقیقت جزو ارباب و رب میدانست، اما در این حال این گونه نبود که بگه ربهای دیگری و ارباب دیگری نیستن، نه اونها رو هم خودش منتها اونها در حاکمیت فرعونی دخلی نداشتند، تصرفی نمی کردند، معارضه ای ایجاد نمی کردند، لذا می توانست در کنار ربوبیت اونها که خورشید رب باشد تا بتابد، آتش رب باشد تا بسوزاند تا حرارت داشته باشد، آب رب باشد و همچنین ربوبیت های دیگری که قائل بودند و مظاهری براشون در نظر می گرفتند، مانعیتی براشون نداشت که این ربوبیت ها در کار باشند، ولی به ربوبیت فرعون که قانون گذاری بود، اطاعت مردم بود، کاملا رقیت مردم نسبت به او و مطیع محض بودن او در تمام امور فردی و اجتماعیشون بود، این در حقیقت مورد خدشه بسیار ربهای دیگه قرار نمی گرفت، ولذا فرعون در کنار قبول اون ربوبیت ها این ربیت رو می پذیرفت و براش در حقیقت چیه؟ هیچ اهمیت و سختی هم نداشت، چون تعارضی نمی دید. اما وقتی که موسای کلیم اونجا بیان میکند که رب من رب سماوات و الارض است و ما بینهماست، اون ربی است که در حقیقت مشرق و مغرب رو فرا گرفته، اون ربی است که رب تو و آباء تو است، این رب اطلاقی که همه جا رو فرا گرفته، نه رب در حقیقت جزئی که در گوشه از عالم تصرفی دارد، این رب اطلاقی از جمله به اصطلاح تعارضاتش با ربوبیت فرعونی بود، لذا فرعون احساس میکرد که اینجا با ربوبیت او تعارض ایجاد میشه و این تعارض باعث میشه که رب موسی با در حقیقت ربوبیت فرعون سازگار نباشه، پس موسی که رسول اون رب است با این فرعون در افتادگی دارد و ور افتادگی او رو میخواد. خب قطعا این برای خودش جایز میدونست که او رو در حقیقت متهم به این بکند که ان رسولکم الذی ارسل بكم لمجنون، این مجنون است و این در حقیقت جن زده است، یا در حقیقت خود موسی کلیم رو تهدید بکند که اگر بخوای ادامه بدی و غیر از من ربی لئن اتخذت الها غیری لاسجننک، اصطلاح حالا آیه شریف مضمونش این است که تو رو از مسجونین قرار میدم، لاجعلنک من المسجونین، تو رو از مسجونین و زندانهای انفرادی و زندانیان انفرادی قرار میدم، یعنی اون زندانیان خاصی و ویژه‌ای که میشناختن و معلوم بوده، لاجعلنک من این جعل و قرار دادن من المسجونین، اون زندانیان ویژه، تو رو از اونها قرار میدم، تهدید میکرده و دنبال قتلش بوده و بچون نمیتون. پس ببینید این بحثم این است که ربی که موسی رو فرستاده فرعون احساس کرد که این با ربوبیت فرعون در تعارضه، اگر این گونه باشد این اسلام که میگیم اجتماعیست به جمعی شعونه، یعنی ربوبیتی که خدای این دین دارد، این ربوبیت در جمعی شعون است و از جمله شعونه شعون اجتماعیست و از جمله شعون تمام فردی و اجتماعی فرد است، و بلکه ما شأن فردی در نظام اسلامی نداریم، شعون فردی و شعون اجتماعی در کنار هم دیگه یه حقیقت واحده هستن و دو روی یک سکه هستن که دائما دارن یک چیزو نشون میدن، که این بحث دقیق و خوبیه و نتیجه اون بحث های سابقی است که خدمت دوستان عرض کردیم، که یدل علی ذلک قوله تعالی و صابروا و رابطوا لعلکم تفلحون. این آیه شریفی که الان در محضر همین آیه بودیم که وارد این تفاصیل سوره آل عمران آیه 200 شدیم، این آیه صابروا، چون اولش داشت یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر فردی داشته باشید در خلاص سختی ها و مشکلات، و صابروا، صبر هاتون رو به هم تکیه بدید، یعنی صبرهای فردی مقدمه صبر اجتماعی است که باید اول صبوری فردی رو یاد بگیرید، بعد با صبوری فردی حالا صبرها رو به هم پیوند بزنید، گره بزنید، که این صبوری ها وقتی به هم گره میخورد یک حقیقت واحده ای از تمام این مصابره ها ایجاد میشود که یه حقیقت واحده میشد. اون موقع اگر امتی و اگر جمعی و اگر عده ای غیر از این که صبور بودن در نظام فردی خودشون ملکه شده بود صبر براشون، اینها صبرهاشون رو به هم گره بزنن، این امت و این جامعه و این جمع هیچگاه دچار اختلال و خدشه و صدمه نمیشن و این جمع هر چند کوچک قدرت مقابله با فشارهای سخت و زیاد رو دارن و اینها از پادر نمیان. حتی اگر در جایی اینها مجبور بشن به مدافعه و دفاع، نه حمله و هجوم، در همون حالت دفاع و صبر فعال دفاعی در اونجا هم پیروز میشن و خدای سبحان وعده نصرت خودش رو برای اونها قرار داده، که همون جوری که جلسه گذشته عرض کردم وقتی اینا در حال مکه بودن، در شکنجه واقع میشدن در مکه، اجازه جهاد خواستن، اونجا آیه نازل شد که کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة. الان وقت جنگ نیست، اما اقامه صلات بکنید، یعنی یک ارتباط جمعی ایجاد بکنید که تو این ارتباط جمعی، ارتباط با خدا، با ارتباط جمعی که با خدا ایجاد می شود، این مصابره براتون ایجاد می کند، تحمل به شما میده، دشمن رو بیچاره می کند. یعنی این گونه نیستش که اگر صبر فعال دفاعی صورت بگیره این تهاجم نباشه. صبر فعال دفاعی تهاجم است، یعنی تو دورانی که اقلیتیم، وقتی که این فشار بر روی اقلیت بیاد، اینها به مصابره چنگ بزنند و دست بزنند به مصابره، این مصابره که ایجادش کار بسیار سختی است که جمع با هم دیگه یه جمع یه صبر واحد رو داشته باشن، این دشمن با فشارش باعث این مصابره و تحقق مصابره در بین مؤمنین می شود. اگر این نگاه رو ببینیم که خود این یک آرایش جنگی است، یعنی مصابره یک آرایش جنگی است که این آرایش جنگی دشمن برای اینکه این آرایش و اتحاد و ارتباط ایجاد نشه حاضر هر کاری بکند تا این، اما او با دخالتاش، ما تو انقلابمون این رو ناظر بودیم، با کارهایی که میکند این مصابره ایجاد میشود. مثلا شما الان ببینید همین مناسبت مکرون ملعونی که به تعبیری مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، با این مکرون، این در حقیقت خدای سبحان با کلامی که بر زبان او جاری کرده که از تکبرشون و غرورشون حاضر نیستن گاهی برگردن و فکر میکنن که سماجتشون تأثیر گذاره، یک مصابره در یه حدی از مصابره جمعی رو برای مؤمنین ایجاد میکند که اینا هر از گاهی یه میخوان محکی بزنن تا ببینن آیا این حساسیت ها کم شده یا نه، که اگر کم شده مراتب بعدی رو ایجاد کنن. اما خدای سبحان هم همین حرکت های اینها رو با همه فشل بودنی که جامعه مؤمنین و جامعه مسلمان ها پیدا کرده در اثر حاکمیت های بی‌لیاقت و تهاجم های شدید فرهنگی و مشغول کردن جوانان و مسلمانان و مؤمنان به جهات مختلفی در بین خودشون، اما در این حال میبینید یک حرکت واحدی صورت میگیره که این مصابره میشه، تحریم کردن این کالاهای فرانسوی حتی به صورت نمادین بی اثر نیست، این مصابره است. یعنی ما حاضر نیستیم بهره‌مندی در رابطه با شما رو بخوایم، حتی اینکه این به قیمت توهین تلقی بشه. اینا نحوه ای از مصابره است که حاضریم از کالاهای شما صرف نظر بکنیم، حاضریم در حقیقت اونهایی رو که شما برای رفاه ما به ظاهر قرار میدید ما صرف نظر بکنیم، ولی کن در دینمون بایستیم. خب این حرکت ها هر چند کم در عالم که حتی به موزگیری بعضی از سران کشورها به ظاهر کشیده می شود، اینا خیلی عالی است، همین مقدارش خیلی اثرگذار است، دشمن رو پشیمان می کند. یعنی یه صبر فعالی است که وقتی ما میگیم چرا توهین کردی باید عذر، این یه صبر فعالی است، مصابره است، دشمن از این مصابره میترسد، این فرعون از این مصابره میترسید. اسبرو و صابرو و رابطو، که رابطو که در این آیه آمده میفرماید که ارتباطات اجتماعی ایجاد کنید. ایجاد کردن ارتباطات اجتماعی به عنوان دستور عام بعد العام، یعنی اسبرو دستور اول، صابرو عام کردن این صبر دستور دوم، رابطو بر اثر این مصابره و صبر جمعی امکان ایجاد جامعه شکل میگیرد. که رابطو پس از این که صابرو در حقیقت اسبرو و صابرو، حالا و رابطو، که این رابطو عنوان در حقیقت عام تری به فرمایش مرحوم علامه از سابرو پیدا میکند که سابرو عامتر از اسبرو بود. پس همینجور داره دستور رو عمومیت بالاتری و بیشتری میده که ایشون میفرماید که و سابرو. البته رابطه و ارتباط با امام هم که در روایت ذکر شده، این هم مانعی ندارد که به عنوان مظهر یه حقیقت جمعی و وحدت شکل یافته از یک تکثر اجتماعی که به وحدت میرسد بودن امام است، که اون حاکمیت با بودن امام شکل میگیرد. پس اون هم مصداقی و حقیقتی از همین مسئله رابطه است. بله.
اولا که ببخشید از سلام دارم.
سلام علیکم و علیکم السلام خدمت بقیه دوستانم. بله.
عرض کنم خدمت شما که میشه اینجوری بیان کنیم، چون بیان ظاهر آیه در واقع همین فرمایشی است که مرحوم علامه میفرمایند که در واقع رابطه داره در واقع به ارتباطات بین مؤمنین و حالا باز به تعبیری که خودتونم فرمودین به ولایت در واقع ارضی مؤمنین در تعامل با هم اشاره میکنه. ولی خب از اون طرف روایات ذیل این آیه شریف رابطه رو به رابطه امامکم مثلا زدن.
بله.
میشه در واقع اینجا این تغییر رو داشته باشیم که خب چون دو تا بیان میشه کرد، یه بیان این است که در واقع بگیم اینا دو سطح ارتباطن و در واقع مثل همون سابرو که فرمودید مثلا مصابره بعدش رابطه است، میشه هم اینجوری تلقی بکنیم که در واقع این دو تا ولایت دو روی یک سکه هست.
خب همین یعنی آخر مطلب تقریبا همین رو عرض کردیم که این رابطه که ایجاد ارتباطات اجتماعی رو میگه، نه ایجاد ارتباط اجتماعی بدون روح، ایجاد ارتباط اجتماعی که روح دارد، یعنی حقیقت وحدتی رو ایجاد میکنند. اگر میخواد ایجاد ارتباط اجتماعی که روح داشته باشد و وحدتی رو ایجاد میکنند، اونجا با ارتباط با امام این محقق میشود. پس ارتباط بین مؤمنین درسته و صحیح هست، اما این ارتباط بین مؤمنین حقیقتش ایجاد ارتباط با امام است، رقیقه اوست. لذا اینجوری نیستش که ارتباط بین مؤمنین باشد ارتباط با امام نباشد. اصلا ایجاد ارتباط بین، چون یا ایها الذین آمنو خطابش، یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا، که معلوم میشه این اصبروا در رابطه با ایمان است، این صابروا در رابطه با ایمان است، این رابطه در رابطه با ایمان است. اگر این اصبروا و صابروا و رابطوا در رابطه با ایمان است، حقیقت ایمان ارتباط با ولی است. پس در حقیقت این جمع و وحدتی که شکل میگیرد حتما در کنار این که یک امر اجتماعی است، یک امر اجتماعی واحد روحداری است، حی است، حیات داره، حیات او به امام است و وحدتش به امام است.
روح جمعی رو اینجا ما میزنیم به در واقع اون حقیقت صحیح امام، درست؟
بله دیگه، یعنی همین جوره، یعنی اون حقیقت صحیح ایمان، که حقیقت صحیح ایمان که یا ایها الذین آمنو، حقیقت سه ایمان همون ارتباط با امام است. که انهو مثل این میمونه که اجتماع مؤمنین بدنی میشود که این بدن با این که یک حقیقت واحد متحد اعضا جوارح مختلفی دارد، اما وقتی این بدن بدن است که حیات داشته باشد، اونجاست که این اجتماع وحدتش حیات دار باشد. این حقیقتا یک واحد است که اون به حیات این اجتماع به امام است، به بودن امام است. لذا امام هم باید حی و حاضر همیشه باشد، که این آیه اون روایات ذیلش با این بیانی که مرحوم علامه میکنن با هم یه حقیقت واحد است. منتها مرحوم علامه از اون نظام ظاهرش بیان میکند، اون روایات مصداق اتم مسئله رو در اینجا بیان میکند، و الا از همین نظام ظاهرم به او میرسیم. یعنی این حیات اجتماعی است که بعد از اصبرو و صابرو و رابطه است، منتها رابطه در نظام ایمانی. وقتی رابطه در نظام ایمانی شد، وحدت نظام ایمانی به بودن امامشه که این وحدت محقق بشه و حیاتش محقق بشه. بله. خب بعد ایشون میفرماید که لال فرمایش داشتین بفرمایید.
اون مراتبی هست که مرحوم علامه در هم در مراتب ایمان دارن، هم در رساله انسان قبل از دنیا در مورد مراتب روح دارن، که در واقع مراتب روح را تا روح القدس میبرن. با این بیانی که شما فرمودید، اینو میشه زد به روح جمعی و در واقع مراتب حیات اجتماعی رو بر مبناش تحلیل کرد، تا اینکه حیات اجتماعی برسه به مرتبه‌ای که قابل دریافت اون روح قدسی معصوم باشه. در واقع
البته قابل تطبیقی که بگیم که روح بدن، روح قوه، روح شهوت، روح ایمان، روح قدسی که اون ارواح پنجگانه ای که شمرده میشه در روایاتی که آمده و مراتب رشد است که یک جامعه همونجوری که قبلا هم یه عنوانی داشتیم، یه جامعه متولد میشه مثل یک بدنی که متولد میشه و انسانی که متولد میشه و این مراحلی از رشد رو دارد که در یک مرتبه که مرتبه ابتدایی بوده این فقط روح بدن است که این بدن باشد، در یه مرتبه روح شهوت و روح
نیازهای مادی ان و در واقع ابتدا اختلاف اولیه با اونها داره شکل،
ولی منتها نیازهای مادی که لاب شرط هست تا آخر امکان رسیدن هست، نه اینکه نیازهای مادی که یه سنگ دارد، نیاز مادی یه سنگ یا یه نبات یا یه حیوان در حقیقت اینها چی هستش؟ نیاز به شرط شیء در موطن خودش. اما نیازهای مادی یک جنین انسانی و یک کودک انسانی و یک نوجوان انسانی، نیازهای مادی او نیازهای لابشرط نسبت به تمام کمالاتی که برای موجود و وجود امکان پذیره، لابشرط نسبت به همون امکان پذیره، در حالی که در حیوان اینجور نیست مگر اینکه یه حرکت دوری پیدا بکند. اگر مثلا سلولی متعلق شد مثلا در وجود یک حیوان، این سلولی که در یک حیوان است اگر بخواد این سلول حرکت لابشرطی به سوی کمالات انسانی پیدا کند، حتما باید حیوانیت او که فرسیت است یا مثلا شاطیت گوسفند بودن یا فرسیت هر چی که هست باید از این منسلخ بشه، دوباره تو مسیر کمال لابشرطی قرار بگیره و همچنین گیاهان همینجوری. لذا میبینید هضم صورت میگیره بعد از اینکه این در حقیقت اگر قابل ذبح بود یا اگر که مثلا دانه‌ای بود یا اگر گیاهی بود باید خورده میشد، این باید حذف شود تا اون صورت‌های قبلی از او جدا بشن تا صورت جدید صورت لابشرطی باشد که گرفته میشه. تو نظام حیات اجتماعی هم همین جوریست که تو نظام حیات اجتماعی اگر فرهنگ‌های دیگری در این حیات اجتماعی که اینها به شرط شی میشن نسبت به این حیات اجتماعی دینی که این حیات اجتماعی لا به شرط هست تا در حد عالی ترین نهای کمالات، این حیات اجتماعی به شرط شی که فرهنگ های دیگه و رشد های دیگری است، اینا حتما باید منسلخ بشن، حتما باید از اون فرهنگ عاری بشن، گرفته بشه، اخذ بشه. بعد تا البته بعضی از فرهنگ ها چنانچه بعضی از به اصطلاح خصوصیات غذاها بعضیش میبینید که تلاعم دارد با اون نظام لابشرطیت دینی، لذا میبینید اونها حفظ میشن، اونها اخذ میشن، اونها تو همینجا این صورت وقتی که میاد اونها هم برقرارن، اونها کامل در حقیقت جدا نمیشن، تحت سرپرستی این نظام لابشرطی کلن قرار میگیرن و جلو میرن، مثل آداب و رسومی که بعضی از فرهنگا دارن و اسلام هم اونها رو میپذیرد، رد نمی کنند. اما اگر فرهنگی یا آداب و رسومی یا اخلاقی کاملا با اون روح الهی و ایمانی منافات داشته باشه، حتما باید او ذبح بشود، حتما باید او جدا بشود تا این، بلکه بعضی از اینها مثل یک بدن انسانی که به هیچ وجه قابلیت جذب ندارن دفع میشن، بعضی از اینها نه، باید یک تغییر اساسی توی اون نظام دقیقاً وجودیشون ایجاد بشه ولی قابلیت جذب پیدا میکنن، مثل مواد غذایی که انسان میخورد. اما بعضی وقتا مثل این میمونه که مثلا اگر شما سرم رو تزریق به انسان میکنید، مثال دیگه، یا بعضی از آمپول ها تزریق به انسان میشود، اینها کأنهو خیلی آماده شدن برای اینکه بدون اینکه تو هاضمه معده قرار بگیرن تو رگ قرار میگیرن و جذب بدن میشن، یعنی مرحله هضمشون در همون نظام خونی که خودش وقتی که به هر موضع و عضوی میرسد قابلیت جذب و تبدیل به اون عضو رو پیدا میکند، اونها اینقدر نزدیکند در لابشرط شدن که میتونن به سرعت این لابشرطیت رو بپذیرن، دیگه احتیاج به معده و هاضمه معدوی رو ندارن. اما در اینا رو مثال، البته ها مثال، تو بعضی از فرهنگ ها آداب و رسوم گاهی ریشه هایی از نظام توحید های سابق و انبیاء سابق بوده و لذا میبینید که اون آداب و رسوم توحیدی که در بین فرهنگ ها و اقوام مختلف بوده، اونها هرچند الان تفصیلا این رو از انبیاء نمیدونن، اما وقتی نظام روح ایمانی که دین بعدیست که میاد میتونه اونها رو در حقیقت مثل همون چیزی که به سرعت قابل جذب است، فقط باید یه توجه ایجاد کرد، او میبینید پذیرفته میشود، او جزو چیزهایی است که به سادگی پذیرفته میشه و تایید میشه. حالا به اصطلاح میتونیم بگیم که گاهی عنوان امضایی پیدا میکند، بعضی از مثل قوانین احد، یا مبتنی بر نظام فطری بوده که چون دین هم بر نظام فطری است اینها رو به سرعت تایید و امضا میکند، حالا چه تو احکام، چه تو اخلاق، چه تو نظام اعتقادات، که اما بعضی از اینها دور شدن، باید یک هضمی صورت بگیره. بعضی از اینها به قدری دور هستن و بدعت هستن که حتما فقط باید دفع بشود و هیچ قابلیت جذبی برای اونها نیست. عیناً تو نظام اجتماعی، نظام فردی سرایت دارد که باید اینها رو تطابقش رو با هم کاملا دید. بعد ایشون میفرماید که لعلکم تفلحون، این لعلکم تفلحون هم حیات دنیایی رو شامل می شود که این اجتماع رابطه سازی و ایجاد جمع، این هم حیات دنیا رو، لعلکم تفلحون هم تونه به لحاظ نظام آخرتی که نشون میده جهت وجودی انسان یک جهت اخروی که مبتنی بر نظام جمع هم هست هست که این لعلکم تفلحون که فلاح ایجاد میشه، این فلاح هم تو نظام فردی است، هم تو نظام اجتماعی است، هم تو نظام دنیاست، هم تو نظام آخرت است، که اگر کسی این نگاه رو داشته باشه اون موقع بیان یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا یه معنای عمیقی تو این مسئله با این مقدماتی که ذکر شد پیدا میکند، که خیلی بحث مهم و دقیقی بود که خب گذشت. الا ما مر بیانه در صفحه 92، البته ایشون تو صفحه 92 یه اشاراتی میکنن، اینجا آدم احساس میکند که الا ما مر بیانه که انه اینجا دو صفحه سه صفحه فکر میکنه آدم اونجا داد بیان داده ایشون، اما این گونه نیست. در اونجا هم شاید در کل چند خط راجبه رابطو صحبت کردن، یه چند خط راجبه صاب، اما کدها رو و کلیدها رو با همون چند خط بیان کردن. خب با این نگاه که ادعای ایشون است که اسلام اجتماعیون به جمیع شؤونهی در تمام اعمالش، در تمام اخلاقش و در تمام اعتقاداتش، حالا در مقام در حقیقت چی هستش؟ تبیین بیشتر این هست که اینو باز بکنه. و صفت الاجتماع مرئیتون مأخوذتون فی الاسلام فی جمیع ما یمکنو ان یؤدی به صفت الاجتماع من انواع نوامیس والاحکام به حسب ما یلیق به کل منها من نوع الاجتماع. حالا هر کدوم از اینها با شرایط اجتماع اونجوری که سازگاره و امکان پذیره بیان شده، به حسب ما یمکن فیه من الامر والحس الموسله الالغرز، اون چیزی که میتونه، تشویقی که میتونه برسونه این رو به غرض. فین بقیل الباحثه ان یعتبر الجهتین معن فی بحثه. حالا اگر کسی میخواد تو این مسئله بحثی داشته باشه دو چیز رو باید در نظر بگیره. یکی این است که فلجهت الاولا من الاختلاف ما نرا ان الشارع، ما از اون چیزهایی که از اختلاف نگاه میکنیم این است که ما نرا ان الشارع شر الاجتماع مستقیما فی الجهاد، مثلا میبینیم که تشریع کرده اجتماع رو در بحث جهاد، مستقیما تشریع کرده، یعنی اصلا جهاد به عنوان اون جهاد اصطلاحی که بیان میشه، نه به عنوان جهاد عامی که همه به اصطلاح مباحث دینداری رو شامل میشه که همش جهاد تلقی میشود. اگر حالا تعبیرم که مقام معظم رهبری دارند از جهاد، تعبیر زیبایی است که ایشون میفرمایند که هر کاری که در مقابله، حالا مضمونش این است که در مقابله اون تدابیر دشمن قرار بگیره که میخواد نفوذ بکند به جامعه دینی، هر کاری که در رابطه با به اصطلاح برخورد با او و بی اثر کردن او قرار بگیره، او میشه جهاد. حالا ممکنه که این یه کار علمی باشد، مثلا تعبیر ایشون این است، همونجا مثال میزنن به شهید شهریاری، که شهید شهریاری یه کار علمی عمیقی رو انجام دادن، اما دیگری هم ممکنه یه کار علمی مثلا مهمی رو انجام بده، تمام وقتش رو هم در راه به اصطلاح به ثمر رساندن علم شکل بده، اما او یه عالم است. اما شهید شهریاری چون احساس کرد دشمن داره از یک اختلالی در نظام استفاده میکند تا نظام رو تحت فشار قرار بده، قوش رو و توان علمیش رو در راستایی به کار گرفت که اینجا ضربه بزنه به دشمن، در مقابل حیله دشمن قرار بگیره که نگذاره دشمن از این سو استفاده. این جهاد است. دیگری هم همین کار رو ممکن بود بکنه، اما این نگاه رو نداشته باشه. او خود به خود به این سمت آمده باشد که مثلا غنی‌سازی 20% رو محقق بکند، اما شهید شهریاری احساس کرد که الان غنی‌سازی 20% اون پاشنه آشیل در حقیقت چیزی است که دشمن داره از او سوء استفاده میکنه، ضعف حاکمیت دینی است که او داره از این تحت فشار، لذا اومد دنبال پر کردن این اختلال بود در مقابله با دشمن. این میشه جهاد. حالا تو هر چیزی شما اگر ببینید توی امر انسانی، علوم انسانی، اگر یه جا پاشنه آشیل دشمن ما شده در برابر دشمن و دشمن داره از او استفاده میکنه و این یک به اصطلاح سرمایه‌ای شده دست او، اگر کسی در رابطه با این قیام کرد که این کار رو انجام بده با دیگری که همین کار رو داره انجام میده ولی به عنوان یک امر علمی، به عنوان یک امر تحقیقی و پژوهشی، کار این جهاد است، کار او جهاد تلقی نمی شود. خب بیان این که می فرماید که جهاد رو، که این جهاد اصطلاحی خاص است که اون جنگ و ستیزه و قتالی است که در حاکمیت دینی میگه، این جهاد رو مستقلا در حقیقت مستقیما امر اجتماع رو درش قرار داد. بله، فالجهت الاولا من الاختلاف ما نرا ان الشارع شر الاجتماع تشریع کرد اجتماع رو مستقیما فی الجهاد الى حد یکفی لنجاه الدفاع، تا اونجایی که واجب کفایی است، تا اونجایی که بشه در مقابل دشمن ایستاد و نجاح و پیروزی محقق بشه. و هاذا نوع، این نوعی از چی هستش؟ نوعی از تشریع شارع در امر اجتماع است. و شر عباس شارع وجوب الصوم والحج مثلا للمستطیع غیر المعذور، برای مستطیعی که معذور نیست و عذر ندارد خدای سبحان تشریع کرده وجوب صوم و حج را، و لازمه او اونجا مستقیما بود و به اصطلاح بدون واسطه، اینجا لازمه او ملازمه دارد حج و صیام به صلاحی اجتماع رو، و لازمه اجتماع الناس لسیام و الحج و تم مزالکه بالعیدینه، که در قد بین این دوتا با دو عید فطر و ازها که عید قربان است نسبت به حج و عید فطر است نسبت به سیام و روزه ماه مبارک رمضان، که هر دوی این اعمال با در حقیقت عید چی میشن؟ تمام میشن، فصل اخیرشون میشه اون عیدی که بعد از اون هاست، که اون عید دستوراتش اجتماع است. یعنی نماز عیدی که به عنوان گل سرسبد به اصطلاح عید فطر و عید اضحا، عید قربان است، این نتیجه اون روزه گرفتن که خودش یک امر اجتماعی با هم بود که مصابره توش بود، که صبرها رو در گرفتن روزه، صبر بر طاعت بود رو به هم گره بزنن، در نهایتش میشه یک تحقق اجتماع بیرونی که صفوف به هم پیوسته یک نماز است، که انه نماز عید ثمره و نتیجه و فصل اخیر حج و در حقیقت چی هستش؟ و روزه هست، که این ثمر اخیر و فصل اخیر یعنی اون چیزی که او رو ایجاد میکند، محقق میکند، که انه این تمرین 30 روزه روزه برای این است که اون یک روز در کنار هم این گونه قرار بگیرن. این تمرین به اصطلاح حج که با همه سختی ها برن، نتیجهش این است که مؤمنان در کنار همدیگه حالا به نماز می ایستن و او رو به نهایتش می رسانن، یعنی اون نماز نهایت حج و به اصطلاح روزه بوده که محقق می شود. خب اگر با این نگاه که هر امری که میاد بعدی، لذا می نید در روزه مثلا اون روزهای آخر اوج کمالات ایجاد میشه، دهه آخر که شبهای قدم، چون اینا اوجه، و عید در حقیقت چی میشه؟ میگه همون جوری که در شبهای ماه مبارک رمضان هزار هزار در حقیقت از آتش آزاد میشوند، در شب عید فطر مطابق تمام آنچه که در ایام این ماه آزاد شدن با همه مثلا میگن مضاعف او، مطابق او، یعنی اونجا هر شب مقدار اینقدر بود، این یک شب به اندازه همه این 30 شب آزاد شده، چون این فصل اخیرشه، چون این نتیجه اون است، و این نتیجه مظهر تامش تو عید با نماز عید محقق می شود. خب و لازمه اجتماع الناس لسیام و الحج و تم مزالک بالعیدین الفطر و الاضحی و صلات و صلاتی که چی هستش؟ بالعیدین الفطر و الاضحی و صلات المشروعه فیه ما، که نمازی که در این با همین بیان ببینید ایشون قاعده رو بیان کرده دیگه، توضیح زیادتری نداده. این دوتا، پس یکی شر الاجتماع مستقیما فی الجهاد، شر وجوب الصوم و الحج ملازما لاجتماع، و شر وجوب الصلوات الیومیه عینیاً که نمازهای پنجگانه هر روز لکل مکلفین من غیرن یوجب فیها جماعه، درسته که جماعت رو در این واجب نکرده، اما تدارک ذالک به وجوب الجماعه فی صلات الجمعه، که انه نمازهای پنجگانه روزانه که جماعت درشون واجب نشده، که حالا تو فراز بعدی این رو باز بیان میکند، با اینکه جماعت درشون واجب نشده اما این رو به صلاح رسونده هر هفته به جمعه ای که نماز جمعه از جهت آداب دینی با حضور واجب است. یعنی این پنج، این هفت روز و این پنج وعده در هر روز، این ثمرش باید بشه چی؟ ثمرش باید بشه نماز جمعه، که نماز جمعه با این نگاه مثل نماز اعیاد در روزه و به صلاح حج اون فصل اخیر اون هفته است، که اون هفته اگر میخواد به ثمر برسد این نماز جمعه میشه فصل اخیر اون نمازهایی که تو هفته محقق شده، چنانچه نماز احیاد این بود. اگر این فلسفه درست دیده بشه، پس باید نمازهای یومیه هم به گونه ای حرکت بکنن که آماده سازی برای تحقق نماز عید باشد. یعنی که انه هر نماز، هر نمازی که هر وعده خونده میشه باید یک قدم انسان رو به نماز جمعه نزدیک بکند، که اون نماز جمعه نتیجه نهایی این نمازهای پنجگانه در ایام هفته است. خب این فلسفه، نگاه اینجوری به بحث خیلی بحث رو عظیم میکنه و رابطه های اجتماعی رو، که از یک فردیتی آغاز بشه اما حتما به جمع منجر بشه و منتهی بشه. یه هر جایی که از فردم آغاز میشه نتیجه این است که به جمع منجر بشود، فصل اخیرش هم اونم میشه جمع. اگر فصل اخیر شد یعنی کمالش تو اونه. یعنی اینجور نیستش که بگیم که این فرد یه جمع هم یه حکمیست در کنار فرد، نه، جمع حکمی در کنار فرد نیست، بلکه جمع حکمی است که نهایت فرد است. یعنی وقتی فرد به کمال میرسد به یه حرکت اجتماعی منجر شده، پس باید به اون سمت هم حرکت کرد، وجوبم دارد که به اونجا برسیم. حتی این گونه نیستش که با اختیار به عنوان آزاد بودن برای رسیدن، نه، وجوب دارد که باید تو همه این حرکات عبادی چندگانه که ما بیان کردیم. خب ببینید ما عبادات ما چند تاست که اینها سرآمد و سرشاخه همه هستن، هم به اصطلاح جهاد است که معلوم شد که مستقیما با امر اجتماع ارتباط دارد، بعد روزه است و حج است که معلوم شد بالملازمه ارتباط دارد، نماز است که معلوم شد که این نماز زمینه سازی برای رسیدن به نماز جمعه است، غیر از این که خود نمازهای یومیه هم انقدر، حالا تو فراز بعدی میگه، انقدر تأکید برش شده که این تأکید زیاد، حتی بیان میشه که میشه خانه کسی رو که عمدن شرکت نمی کند در نماز آتش زد، به تعبیری که از احادیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. خب این نگاه رو اگر کسی دید، امر معروف و نهی از منکرم که دیگه معلومه که اصلا یه حرکت اجتماعیه، زکات هم که معلومه یه حرکت اجتماعیه، اصلا پر کردن خلل های اجتماعی است، پس هیچ حکمی از احکام نمیمونه. خمس رو بگیرید، در حقیقت امر معروف رو بگیرید، زکات رو این احکام اجتماعی ما تمامشون در حقیقت چی هستن؟ آمیخته با یک حقیقت جمعی و روح جمعی است که یا منجر به جمع می شود یا از ابتدا جمعی آغاز می شود. خب و شرع وجوب صلوات الیومیه عینیاً لکل مکلفین من غیرن یوجب فیها جماعه، در اونجا از ابتدا جماعت در او واجب نشده، اما تدارک ذالک، تدارک یعنی جبران نقص او میشه و او جبران می شود، و بلکه اگر که این تدارکه رو اضراب بکنیم ازش، بگیم تدارکه تو مرحله اول است که تدارکه، بلکه بالاترین است که نماز جمعه فصل اخیر اون نمازها میشه. یعنی اگر کسی نمازهای فردیش در حضور امام به نماز جمعه منجر شد، معلوم میشه نمازهای فردی به نتیجه رسیده. چنانچه اگر به ما گفتن روزه های ماه رمضان رو گرفتید، نماز رو خوندید، امضا شدن روزه هاتونه که این نماز خواندن امضا، خب اینا خیلی زیباست که امضا شدن روزه هاست، یعنی به نتیجه رسیدن، یعنی فصل اخیر. چنانچه در حج هم همین مسئله است که این میشه فصل اخیرش. نماز جمعه هم که اینا توی راستا قرار بگیر، یک روح حاکم، یه فرهنگ حاکم است، یه چیزو داره نشون میده همه اینها. این میشه در حقیقت از تدارکه میایم یه مرتبه بالاتر، میگیم که در حقیقت چی هستش این؟ بلکه بالاتر فصل اخیر نمازهای یومیه میشه نماز جمعه، که به وجوب الجماعته، الان عرض می‌کنم فی صلات الجمعه فی کل اسبوع مرتان، اونم صلاتن جماعتن واحده فی کل اربعه فراسخ. یعنی نمیشه دوتا نماز جمعه توی فاصله ای که چهار فرسخ در چهار فرسخه، مثل نمازهای یومیه نیست که دو نماز سه نماز، نه، در چهار فرسخ در چهار فرسخ نماز جمعه دیگه باطله، امکان پذیر نیست. تو اون قدری که امکان مردم در رفتن هست، یه جا جمع شدن هست، همه باید که هر شهری هر مکان در حقیقت اجتماع مؤمنینی یه نماز جمعه باید باشد، مگر شهر بلد کبیر باشد و امکان رفتن مردم از این سر شهر به اون سر شهر امکان پذیر نباشد، اون موقع دوتا در حقیقت نماز رو با فاصله‌ای که حفظ بشود قرار دادن. اینم نوع آخری از اجتماع است. بله
استاد، باز من نظرم یه نکته که حالا تو فرماشه خودتونم جای دیگه بوده، این که در واقع توی این ها اون حقیقت ولایت و در واقع تو اون فصل اخیرش ارتباط با امام لحاظ شده، اینم به نظر میاد یه بحث.
بله دیگه، اصلا جماع
به هم در حج هم در نماز هم در،
یعنی همون بحثی است که توی فراز قبلی عرض کردیم، که تو فراز قبلی عرض کردیم حرکت بین مؤمنین وقتی که به عنوان ایمان حرکت می شود، روح اون ایمان میشه امام، لذا امکان ندارد که بین مؤمنین حرکتی صورت بگیرد بدون لحاظ امام، که حیات این جمع به امام است. همونجور که تو بحث قبلی آوردیم، تو اینجا به خصوص بیشترم که این آشکار میشه این است که نماز جماعت است، یعنی حرکت امامتی، یک حرکتی که ظاهرش وحدتی است حول امامی، که این امام یا نازله و رقیقه و معزون از امام کل است، یا خود امام است، یا خود امام است این امام، یا معزون از امام است. لذا نمازهای عید و نمازهای جمعه به اذن امام، امام جمعه حق دارد، یا به اذن خاص یا به اذن عام، که باید حتما این نشان دادن در حقیقت امام و اذن امام یا خود امام حتما اونجا محقق باشد و دیده بشه. غیر از اون که خود صورت نماز یک صورت چی هستش؟ یک صورت امامته، یعنی اگر حج است به صورت امامت که نماز است منجر میشه، اگر روزه است که با اینکه به ظاهر کار اما به صورت امام که یه حقیقت نماز، به صورت نماز که حقیقت امامت و تجلی امامت است تتمیم میشه، و اگر در حقیقت نمازهای یومی است باز هم به نماز جمعه که حقیقت ظهور امام است منجر میشه، که دائما این جماعت و اجتماع، اجتماع مؤمنین است و اجتماعی است که وحدت توش مؤکده و روح امام در او ساری است، که اینها وقت ارتباط دادن اعمال به امام با اون روایاتی که دارد که بنی الاسلام علی الخمس، و بعد می‌فرماید که و که یکیش میشه ولایت، و ما نودیه فی الاسلام به شیء مثل ما نودیت بالولایه، که اون چیزی که ولایت و ارتباط است هیچ کدوم از احکام مثل این نیست. وقت این بیانی که در همه احکام دیگه هم قبول نمی‌شود مگر به ولایت، یا این که حتی می‌فرماید نحن الصلات نحن الصیام نحن الحج، اگر می‌فرمایند که ما صلاتی ما صیامی ما حجیم، همین بیان این است که همه اینها روحش باید به او منجر بشود، که کعبه به اصطلاح میشه در حقیقت لقای امام اون موقع، رفتن به سوی امام اون موقع، همه اینها میشه در حقیقت چی؟ ارتباط با امام. خیلی اون نگاه توحیدی، نگاه اجتماعی و نگاه توحیدی، توحید ولایی در این مسائل خیلی اشباع شده است. والجهت الثانیه، پس این گفتیم که ین بقیل الباحثه ان یعتبر الجهتین معن فی بحثه. جهت اولا به صلاح اونی بود که شارع تشریح کرد اجتماع رو در جهات، تشریح کرد اجتماع رو در صوم و حج، تشریح کرد اجتماع رو در نمازها. والجهت الثانیه ما نرا ان شارع شرع وجوب الاجتماع فی اشیاء بلا واسطه کم و عرفت. اینهایی بود که بلا واسطه بود، حالا بلا واسطهش یا نتیجهش به اجتماع میرسید یا اصلا از اساسش اجتماع بود. و الزم علل اجتماع فی امور اخرى، اما بعضی از ملازمات اجتماعی رو در امور دیگه قرار داده که اونها هم ملازمات اجتماعی دارد. مثل چی؟ فی امور اخرى غیر واجبه که لم یوجب الاجتماع فیها مستقیما کصلات الفریضه مع الجماعه فانها مسنونه مستحبه غیر ان السنه جرت على ادائها جماعتا. این سنت بر این است که نماز اصلا به صورت جماعت برگزار بشود و علی الناس ان یقیموا السنه، اقامه صلاتی که جلسه گذشته مفصل راجبش گفتگو کردیم، علی الناس ان یقیموا السنه، سنت رو باید اقامه بکنن و این سنت است. و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قوم من المسلمین ترک الحضور فی الجماعه، اینایی که اصلا نماز نمی رفتن، لیوشک قوم یدعون، اینو فرمودن که لیوشک قوم یدعون الصلاه فی المسجد، نزدیک از اون کسانی که رها کردن نماز در مسجد رو، ان نأمر بحطب فیوز علی ابوابهم فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم، که بگم که هیزم ها رو در خانه اونها قرار بدید، آتش بر اونها بزنید و اونها رو در خانه هاشون تحرق علیهم بیوتهم، با خانهشون خودشون رو هم بسوزونید. یعنی اینقدر امر اجتماع و اجتماع در نماز عظیم است که پیغمبر اکرم میفرماید که این لیوشک نزدیک است که قومون یدعون الصلات، که نماز رو فرادا میخونن، این یدعون الصلات فی المسجد رو، نماز در مسجد رو ترک کردن، معلومه اهل نمازن، اما نماز در مسجد رو ترک کردن، این نماز در مسجد رو ترک کردن، یدعون لیوشک قومون یدعون الصلات ان نأمر بحطب فیوسه، که و هازا هو السبیل فی جمیع ما سنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که هر چیزی رو که سنت گذاری کرده پیغمبر، یجب حفظ سنته علی المسلمین به ای وسیلت امکنت لهم و به ای قیمت حصلت، که حاکمیت الهی هم از جمله، حاکمیت دینی هم از جمله این سنت گذاری های پیغمبر اکرم است که باید به ای وسیلت امکنت و به ای قیمت حصلت باید محقق بشود. همونجوری که عرض کردم، رابطه بین امام و شمشیر که اصلا از علائم امامت بودن شمشیر پیغمبر پیششه که آماده قیام است. قیام در حقیقت یعنی شمشیر نماد قیام است، نماد حاکمیت است، که امام با حاکمیت گره خورده، امکان ندارد امام امام باشد و دنبال حاکمیت نباشد، امکان نداره. بله اگر حاکمیت جور نشد بحث دیگه، اما به دنبال حاکمیت هست حتی اون وقتی که جور نمیشه، بله رها نمی کند. خب بعد میفرماید و هذه امور سبیل البحث فیها الاستنباط الفقهی من الكتاب والسنه والمتصدی لبیانها، میگه اینا فقه متکفل بیانشه، هرچند فقه امروز ما اینقدر در فرع احکام توقل میکند که جای خوبم هست، جای مناسبم هست، اما متوقف در این نباد بشن و اون نگاه کلان به احکام و فلسفه فقه رو پیدا کردن، روح حاکم بر فقه رو دیدن و اونها رو از دل اون فروع فقهی بیرون کشیدن و اونها رو آشکار کردن، مثل همین چند بحثی که ایشون در رابطه با صوم و حج و جهاد و اینها بیان کردن و این که این فصل اخیر دارد، اینا دیگه ببین تو فقه اینجوری دیده نمیشه، احکامش میاد اما اون روح حاکم از دل اینها کشیده نمیشه بیرون، اما این مقدار در فقه به دست اومده و جای بیشتر هم هست و جا دارد که این نگاه در فقیه هم تشدید بشه که فقط به اون احکام فرعیه جزئیه قناعت نکند، بلکه روح حاکم رو هم به دنبال استیادش باشد، که اینها رو باید توی فقه، تو مقدمات فقه به صورت ابتدایی و اولی قدری بیان کرد و بعد هم توی مطاوی بحث دائما اینها رو در حقیقت کار کرد، تکرار کرد و استخراج کرد، استنباط کرد، تا قدرت استنباط اینجوری هم برای فقیه و کسی که تو مسیر فقاهت هست ایجاد بشه. و اهم، پس این به اصطلاح یک روح اجتماعی در اسلام است که این احکام حتما با این روح اجتماعی بود. و اهم ما یجب ها هنا هو، میگه ما اونی که میخوایم بگیم فقط این نبود، اونی که ما میخوایم بگیم که الاسلام اجتماعیون به جمیع شؤونهی، نمیخواستیم فقط مباحث فقهی رو بگیم، میخوایم بگیم اسلام در تمام معارف اساسیش مبتنی بر اجتماع است، اون موقع اخلاقش هم که تمام اخلاقیات شامل میشه نازله این روح مثلا اون اصول اساسیشه که اجتماعیه، پس اخلاق هم اجتماعیه، و بعد احکام هم که نازله اخلاق است و نازله اون معارف اساسیست، اون هم به تبع اجتماعی است، پس همه شؤون اسلام اجتماعی است، نه فقط احکامش اجتماعی است. و اهم ما یجب ها هنا هو عطف عنان البحث الی جهت اخرى، عنان بحث رو بکشیم به سمتی که دیگری که لازمه بکشونیم، اونجا که اصل است. الی جهت اخرى و هی اجتماعیت الاسلام فی معارفه الاساسیته بعد الوقوف علی انه یرا الاجتماع فی جمیع ما ید الناس الیه من قوانین اعمال. وقتی شناختی که تو قوانین اعمال همش اجتماعیه، العبادیه و المعاملیه و سیاسیه، همش تو همه قوانین اعمال، ببینید فی جمیع ما ید الناس الیه من قوانین الاعمال اجتماعی است. میگه این تو همش اجتماعی است. خب این ادعای ببینید، این ادعا رو از مثل مرحوم علامه به عنوان یک تفکر، به عنوان یک کد باید دید، در مقابل حرفایی که امروزی ها میزنن یا بعضی از مثلا کسانی که لم یشم زائقت الفقه رو، اصلا اینا نچشیدن اما یک احکام فرعی رو بلدن، یک حرفهای فرعی رو فهمیدن و دانستن، اما اینا لم یشم زائقت الفقه که اصلا بعد میگن اسلام اجتماع ندارد، قوانین فقهیه اجتماعی نیست و اقتصاد ندارد، نمیدونم اون حاکمیتی ندارد، سیاست ندارد، این در حقیقت شعورش در رابطه با فقه یه شعور بچگانه است. مثل اینکه چند تا چیز رو تلقین کردی بهش، همینها رو یاد گرفته، تو تیوار داره بیان میکند. اما اینکه اشاره دارد این حقیقت به چه معارفی، به چه حقایقی، بچه متوجه نمیشه. مثل یه توتی که به توتی هی بیا لفظ رو یاد بده، این لفظ رو میگه، اما اینکه این لفظ چه در حقیقت حقایق تحتش هست، خب اون نمیفهمه، بیش از این شعور نداره. این در حقیقت گاهی فهم ما در همین حده، توتیوار یه چیزی رو یاد گرفتیم فهمیدیم، همون رو تکرار میکنیم، اما اسمش هم میذاریم گاهی استنباط، گاهی اسم اینم میذاریم فقه. نه، فقیه اونیست که میشه در حقیقت امام، فقیه اونیست که میشه مقام معظم رهبری، فقیه اونیست که میشه شیخ طوسی، فقیه اونیست که میشه سید مرتضی، فقیه اونیست که میشه شیخ انصاری، فقیه اونیست که میشه شیخ مفید، که وقتی که اونجا در حقیقت داره این احکام رو اقامه میکند، در مقام اقامه حاکمیت دینم برمیاد، هر جا که پاش میفته ایستاده و راسخ هم هست، چون میفهمه اونم روح همین دین است، از همین احکام هم این رو میفهمد. اما اونی که میاد در این حد، این معلوم میشه که این بیچاره در حد همین چند کلمه ایست که مثل یه طوطی که هی تلقین کردن بهش، تکرار کردن و این تکرار او رو میکند، اما تحت این معنا چیست نمیفهمه. لغتش رو ممکنه بفهمه که یعنی چی، اما معنا و ارتباط بین اینها رو شعور نداره بیش از این. خب بعد میفرماید که پس فی جمیع ما ید او الناس الیه من قوانین الاعمال العبادیه و المعاملیه و سیاسیه و من الاخلاق الکریمه، نه فقط قوانین اعمال بلکه اخلاق کریمه، یعنی تمام حیطه. ببینید نسبت بین اعمال و اخلاق مانند نسبت بین دنیا و ملکوت عالم است، که در تعبیر روایت ما داریم که نسبت بین دنیا و ملکوت که حلقه فی فلوات، مثل یک انگشتری است در بیابانها. نسبت بین وادی به اصطلاح احکام که یه وادی عظیم و گسترده است، ولی در این حال این وادی عظیم و گسترده نسبتش به وادی اخلاق که اون لایه مثالی انسان است، از لایه اعمال اون لایه مثالی است، اون لایه مثالی نسبتش این عالم احکام به عالم اخلاق مثل به اصطلاح حلقه فی فلوات یا فلاته، که مثل انگشتر در بیابان یا بیابان هاست، اینقدر وادی اخلاق عظیم میشه. اون موقع همونجوری که در مثلا بحث هم هستش که ما شریعت داریم، طریقت داریم، حقیقت داریم، که شریعت همون لایه قوانین است، طریقت لایه اخلاق است و حقیقت لایه اون معارف اساسی است که دیگه فوق اینها و روح اینهاست، و حقیقت روح طریقته و طریقت روح شریعته. لذا شریعت بدون روح که اون نظام اخلاقی حاکم باشه، به تعبیری که از بزرگان نقل میکنن، حالا نسبت میدن به مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یا نسبت میدن به آیت الله بروجردی، آیت الله عظمی بروجردی، فرقی نمیکنه هر کدوم باشه، اصل مسئله این است که اون کسی که محلل شد و بین دو نفر خواست در حقیقت او حکمی رو تسهیل بکند و بعد از این که طلاق بده اون خانم رو منصرف شد و اون هر دو دق کردند و مردن، اون مرحوم عاشق عبدالکریم یا حضرت آیت الله بروجردی، یکی از این دو بزرگا، فرموده بودند که این احکام رو انجام داد اما از شمر بدتر بود، یعنی که روح احکام در وجود او شکل نداشت، بلکه فقط جسد احکام رو انجام میداد. چون فقط بدن احکام رو انجام میداد، روحش رو نفهمیده بود، میتونه انسان در حقیقت این بدن رو داشته باشد بدون روح؟ خب بله، این بدن اینجوری نیستش که اگر کسی به اصطلاح نماز ساده رو خوند و بدون اینکه به اون نظام روحش توجه بکنه، حتما و حتما این تنها عن الفحشاء والمنکر باشه. اینم اثر دارد، اما توجه به نمازی که اون نظام روی هر چقدر اون عمیق‌تر بشه، تنها عن الفحش و المنکر رو عمیق‌تر میشه و لذا این میره، این نماز با اون روح میرسن که اخلاق میشه. بعد اخلاق دوباره خودش یک جسدی است که روحش میشه اون اعتقادات و اون معارف، که اگر اخلاق هم به اون معارف نسبتش بخوایم بسنجیم، که حلقه فی فلوات که یا فلات که در روایت آمده و من الاخلاق الکریمه و من المعارف الاصلیه، که اینها بعد پس اسلام در همه معارفش این رعایت اجتماع شده که الا انه یرا الاجتماع فی جمیع ما ید الناس الیه من قوانین الاعمال من الاخلاق و من المعارف، تو همه اینها اجتماع چی شده؟ اشراب شده و اشباع شده نر الاسلام. بله
استاد ببخشید، این اجتماعی بودن خب افعال و بعد اخلاق برای خودش ادبیاتی داره که قابل تسلیه، اما اجتماعی شدن معارف
الان بیان میکنن. الان سوال شما رو علامه شنید، بلا فاصله گفت آقای قاسمی عزیز من الان جواب شما رو میدم، حی و حاضرینم نشون میده ایشونم ناظره به بحثه، که بیان میکند تو این معارف اسلامی چگونه میشه اجتماع رو اشباع کرد. نر الاسلام ید الناس الى دین الفطره، میگه نگاه میکنیم اسلام مردم رو خوانده به دین فطرت. دین فطرت چیه؟ به دعوا ان الحق السری انه الحق الصریح الذي لا مريه فيه، که یه حقی است که آشکار است و هیچ شکی در او نیست. و الآيات القرآنيه الناطقه بذلک كثيره مستغنيه عن انقدر زیاده که دیگه لزوم نداره آیاتو بخوایم اینجا بیاریم تکرار بکنیم، هر کسی الان آیاتی تو ذهنش کاملا شکل میگیره. و هاذا چه جوری میشه پس اگر دین فطرت این در قدین اشامشه؟ میگه این هاذا اول التالف. این ببینید تو احکام دینی و معارف دینی اون اولین حکمی که فطری بودن دینه، اول تألف در مختلف افهام، یعنی با اینکه همه فهمها و کثرت افهام و کثرت افراد در مثلا عالم هست، حول یک محور واحدی اونم اولین مرتبه تفهم، اول التألف در اولین مرتبه تفهم صورت میگیرد که هاذا اول التألف و تأنس، اولین اجتماع، اولین وحدت بین متکثرات که در نظام اعتقادی شکل میگیرد این است که همه حول معرفت فطری متفقند و لذا وقتی که ما حول معرفت فطری مثلا متحد شدن، او وقت این نتیجه دنبال این محقق می شود که ان الحق یجب اتباعه، فطرت حکم می کند که حق یجب اتباعه، که وقتی که فطرت حکم می کند که حق یجب اتباعه، همین در حقیقت چی میشه؟ دین فطری، که دین قانونی است که همه قوانینش اجتماعی است، اخلاقی است که همش اجتماعی است، عقائدی است که همش اجتماعی است، که در اجتماعی بودن اون توحدی که بین همه در یک حکم محقق می شود، که اون حکم عقلی چیه؟ ان الحق یجب اتباع، همه به دنبال است. لذا ان الاسلام ان الدین عند الله الاسلام است، که اسلام دین اجتماع دین هم است، اسلام تسلیم بودن است، تسلیم بودن نسبت به یه حقیقت واحده ای، که اون وقتی تسلیم شدی نسبت به حقیقت واحده، همه دارن به سمت یک حقیقت واحد حرکت میکنن. وقتی همه به سمت یک حقیقت واحد حرکت کردن و دیدن که همه اسلام اصلا ان الدین عند الله الاسلام و تسلیم شدن است، خب این تسلیم شدن نسبت به حقیقت واحد همه رو واحد میکند، همه رو متحد میکند. پس اجتماع در اینجا با روحش که همون واحد شدن تکثر شکسته میشه و وحدت محقق میشه. حقیقت اجتماع یعنی شکسته شدن تکثرات و تحقق وحدت. وقتی که ما اجتماع رو روحش و حقیقتش رو به عنوان اینکه سوق داده میشه به اینکه تکثرات شکسته بشه تا وحدت ایجاد بشه، همونجور که در جلسه گذشته اگه یادتون باشه عرض کردیم که مؤمن تنهاییش هم چیه؟ نمازش جماعت، صلاتش چرا؟ اگر روح مؤمن اون روایتی که مفصل خوندیم، چون تمام اعضا و جوارحش از تکثرات به او اقتدا میکنن و واحد میشن، که او بحثی که اون دفعه روایتش هم خوندیم، دو تا روایت هم بود، خیلی بحث خیلی جالبی هم بود که گذشت. پس تو نظام اعتقادی هم و معارف هم اسلام داره به سمت توحید دعوت میکند. به سمت توحید دعوت کردن یعنی چی؟ یعنی از تکثراتی که تحقق دارد، همه چیز و سماوات و ارض رو میبینی، زمین و آسمان رو میبینی، خورشید و قمر و فلک رو میبینی، تمام این تکثر همه رو با یک نگاه واحد میبینی، امرنا الا واحده، که این میشه اجتماع. اجتماع چون روحش توحید است. بله. و هازا اول تعلف و تعنس مع مختلف الافهام، با اینکه افهام مختلفا متکثر، فان الافهام ال اختلافها و تعلقها بقیود الاخلاق، یعنی اخلاق غرایز مختلفی رو دارن که هر کدوم آداب و رسومی و اما با همه اینها فان الافهام ال اختلافها و تعلقها بقیود الاخلاق و الغرایز لا تختلف فی انچی الحق یجب اتباعه، همه بر این متفق، این حکم فطریه در نسبت به معارفه که ان الحق یجب هر جایی که حق رو فهمیدی وجوب اتباع حکم در حقیقت قطعی اوست، که این فهمیدن حق تو نظام معرفته، تو نظام الوهیه، لذا فطرت حکم میکند که انسان باید خدا باور باشد، فطرت حکم میکند که انسان باید چی باشد؟ موحد باشد، که ان اقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، که این دین قیم است که حکم فطرت و همه افراد به این حکم فطرت کی هستن؟ همه مقرن. ثم نراه، حالا از اینجا اگه سوالی دارید از اینجا وارد به اصطلاح استثناءاتی میشه که کجا خدای سبحان این استثناءات رو پذیرفته و اون استثناءات هم تو دایره بحث اجتماع است، یعنی اگر یه جایی این رو در حقیقت استثناء قرار داده، اصلا استثناء ها مؤکد بحث اجتماع هستن، نه اینکه این استثناء از حکم اجتماعی باشن. اگر حالا دوستان رو سوالی دارن بفرمایند، که چون من دیگه خسته شدم بخوام بحث رو وارد بشه.
استاد با این بیان میشه بگی که در واقع اصل این، در واقع چون این تعبیر رو شهید مطهری هم باز به بیان دیگه ای دارن که اصل این تعلفه اتحاده در واقع تعلق و اتحاده در باورهای فطریه،
بله،
و این در واقع وقتی جاری میشه در اخلاق و اعمال، و خب اینجاست که عمل جمعی رو شکل میده، خلق جمعی رو شکل میده و در واقع اینا حول باور جمعی شکل میگیره، در واقع همون چیزی که ما تو بحث فرهنگ هم داریم، که در واقع باز هم تو بیان شهید مطهری هست هم تو بیان رهبر معظم انقلاب، اینشون تو تغییر فرهنگ که اصل فرهنگ اون اعتقاد و باور جمعی مشترکه و بعد اون جاری میشه در واقع دو مرحله اخلاق و رفتار، و خب وقتی اخلاق و رفتار جمعی حول باورهای مشترک شکل میگیره، اون روح جمعیه داره در جامعه پیاده میشه، که حالا این فرهنگ اگر تو نگاه الهی نگاه بکنیم که در واقع نازله فطرته، میشه نازله اون حقیقت امام و در واقع حقیقت ولایت.
بله، این بحث رو تو ادامه مرحوم علامه بیان میکنن که اگر میبینیم که تو اخلاقیات اختلافه، اگر میبینیم تو رفتارها اختلافه، پس این به اصطلاح ادعایی که اسلام دین فطرت است و همه باید به دنبال و چرا نیست، پس چرا به دنبال اختلاف؟ بعد اونجا ایشون تحلیل میکند که چطور در حقیقت دور شدن تو نظام فعلی و نظام خلقی، دور شدن از نظام معارف اسلامی رو به دنبال داره، چگونه راه برگشت چگونه است، راه های عملی برای ایجاد باورهای توحیدی چگونه است، که اون کثرت هایی که الان ایجاد شده چگونه برگردونیم. این رو ایشون توی بحث به عنوان یه راهکار مهمی از اینجا که ثم نراه شروع میکند، که اول اشکال رو بیان میکند که ما میبینیم نه این همه اختلافاته، و بعدم میایم سر این که چیکار بکنیم، که آیا میشه این همه اختلافات باورها و اخلاقیات و اعمال مختلف رو، آیا میشه اصلا ادعای وحدتی براش کرد و به سمت وحدتی حرکتش داد، یا راه حلی برای این نیست و باید رهاش کرد؟ نه، ایشون میگه راه حل داره، دین راه حل ارائه کرده، نوع راه حلی هم که اراده کرده بیان میکنه ایشون در چند مرحله، میگه این راههایی است که در حقیقت برای حل مسئله بیان شده. البته این راهکار در حد ارائه در حقیقت چی هستش؟ کلیاتی است که به همراه تا یه مرتبه جلو رفته، اما جزئی تر این که بخواد تو مرتبه عملیاتی کامل قرار بگیره، راه رو خیلیشو باز کرده، شاید 80% راه رو باز کرده، اما 20% دیگه زمینه میخواد تا این به مرحله عملیاتی کامل برسه، که حالا ایشالله تو جلسه بعد اگر شد این سه مرتبه بحث رو که ایشون بیان میکنه در سه مرتبه اگر بشه ایشالله جلو بریم، که از اون قسمت‌های مهم بحثه، یعنی اینجاها دیگه گل بحث است که تمام و مقدماتی که چیده شده حالا داره چی میشه؟ به ثمر مینشینه تا نتیجه گیری بشه نسبت به اون مباحثی که بوده. آقای فقیمانی زدن فرمودن که این که همه به باور به اعتقاد دعوت بشن با اینکه این کار به شکل اجتماعی انجام بشه ظاهرا فرق داره، مثل اینکه نماز رو هم مأمور به اعتقاد هست اما میتون انفراد. اصلا لزومی نداره که ما اجتماع رو به عنوان یه زمینه قرار بدیم، بلکه روح حاکم است. ممکنه در بعضی از جاها هم اجتماع زمینه هم باشد، بگیم که عمل نماز جماعت مثلا عید رو باید به جماعت خون، جهاد رو باید این زمینه اجتماع بهشه که تو اینجا خودش رو اصلا نشون. اما اینکه هر عملی رو در اسلام تشریع کردن داره سوق میده بدون اینکه دیده بشه گاهی بستر سازیش به سمت جماعته، باید به اون سمت حرکت بکنن. لذا بعضی جاها اجتماع کاملا مشهوده، بعضی جاها اجتماع نیمه مشهوده، بعضی جاها اصلا غیر مشهوده اما اجتماعی است با تحلیلی که در بیان شدش. لذا انسان بداند و نداند در ضمن احکام داره به سمت اجتماع حرکت میکنه. منتها گاهی کسانی که سردمداری کار رو به عهده گرفتن، علمایی که سردمداری کار رو به عهده گرفتن در سوق دادن، خودشون به این متوجه نشدن بعضی، و لذا میبینید مردم رو هم که دارن میبرن روحیه فردگرایی تو مردم بیشتر میشه، چون او در حقیقت این رو اشباع نکرده، خودش هم باور ندارد. یکی گاهی هم نه، او فهمیده اما او فقط در مقام بیان احکام جزئی برآمدش نتونست اقامه دین رو بکند. یعنی اقامه دین یعنی این که اجتماع رو شکل دادن. اقامه دین غیر از بیان دین است. گاهی بیان دین است که عالمان به عهده دارن، گاهی اقامه دین است. اگر اقامه دین شکل بگیرد حتما به سمت اجتماع میره، لزومی هم نداره که تو همه احکام اجتماع به صورت بارز و ظاهر دیده بشه. نه، اینا اجتماع رو دارن محقق میکنن. چنانچه شما تو نظام بدن اجتماع رو نمیخواد هی به دست بگی اجتماع، به پا بگی اجتماع. اجتماع محقق است تو نظام بدن و اعضا و جواره با هم حالت مجتمع دارن و لزومی نداره که اجتماع رو در کنار اعضا و جواره به اصطلاح اون دهمی این به اصطلاح نهتاد ببینیم. نه، اجتماع در اینا خودش روح حاکم است. از دهمی نهتاد دیدن درسته، دهمی نهتاد دیدن یعنی اونی که در ضمن همینا هست اما جدای از اینها هم نیست. دهمی دهتا دیدن غلطه. اگه بگیم دهمی دهتا است یعنی ده جزء داره، یه جزء هم اجتماعی، غلط. اما بگیم دهمی نهتا است، نه جزء داره، یه جزء دیگری است که تمام اینا دویده شده است اما به عنوان جزء علاهده نیست. بله، دهمی نقطه است، همون جوری که اگر کسی گفت خدا سومی ستاست کفره، اما اگر خدا کسی گفتش که خدا در حقیقت سادس اون پنجتاست، این در حقیقت توحید است. سادس ششمی اون پنجتاست یعنی نه سنخ اوناست، نه از نوع اوناست، نه در کنار اوناست، نه در عرض اوناست، اما در حقیقت حاضر است نه در عرض اونها. این میشه صحیح است. بله.